به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود دوم. به هر حال، من پزشک نیستم. اگر بخواید بدانید چیستم، من قبل از آمدن به اینجا وکیل دعاوی بودم. حالا قاضی تائبم. ولی اجازه بدهید خودم رو معرفی کنم. ژان باتیست کلمانس، خدمتگزار شما. از آشنایی با شما خوشبختم. حتما شما در کار معاملات هستید. تقریبا جواب بی‌نظیری است. صحیح هم هست. ما در هر چیز فقط تقریبا هستیم. خب، حالا اجازه بدهید نقش کارگاه رو بازی کنم. شما تقریبا همسن منید. با نگاه دنیا دیده 40 سالگانی که تقریبا همه چیز رو تجربه کردند. شما تقریبا خوب لباس پوشیده اید. یعنی همونطور که در مملکت ما می پوشند. و دستهای نرم و لطیفی دارید. پس تقریبا یک سرمایه دارید. اما سرمایه داری با ذوق و ظریف. تحاشی از صیغه ماضی التزامی از 2 جهت بر دانش شما دلالت می کند. یکی آن که آن را تشخیص می دهید و دیگر آن که من شما را سرگرم می کنم و این بدون قصد خودصدایی تا حدی حاکی از وسعت اندیشه شماست. بنابراین شما تقریبا، اما چه اهمیتی دارد؟ مشاغل کمتر از مسالک توجه من را برمی انگیزند. اجازه بدهید از شما 2 سوال بکنم و اگر به نظرتون فضولی نباشه پاسخ اونها رو بدید. آیا شما صاحب اموالی هستید؟ چند تایی؟ خب، آیا آنها رو با فقرا تقسیم کرده اید؟ خیر. پس شما همانید که من صدوقی می نامم. اگر به کتاب مقدس عمل نکرده اید تصدیق می کنم که چیزی دستگیرتان نخواهد شد. دستگیرتان شد؟ پس شما با کتاب مقدس آشنایید. حتم بدارید که شما نظر من رو به خود جلب کرده اید. راجع به خودم، خب، خودتون قضاوت کنید. از نظر قد و شانه ها و این چهره‌ای که اغلب به من گفتند وحشی است، بیشتر قیافه یک بازیکن رگبی رو دارم. مگه نه؟ اما اگر از جهت طرز بیان سنجیده شود، باید در حق من به اندکی ذوق و ظرافت طبع رضا داد. شطوری که پشم پالتوی مرا تهیه دیده حتما به بیماری گری مبتلا بوده است. اما در عوض ناخونهایم رو لاک زدم. من هم مثل شما دنیا دیده و کار آزمودم و با وجود این فقط از روی قیافه و بدون رعایت احتیاط به شما اعتماد میکنم. حرف آخر این که علارغم رفتار پسندیده و زیبایی کلامم مشتری دائمی میخانه های ملوانان در زدیک هستم. خب، دیگر دنبال نکنید. حرفه من همچون مخلوق خدا دوگانه است. همین. پیشتر به شما گفتم که من قاضی تائب هستم. در وضع من فقط یک چیز ساده است. من مالک هیچ چیز نیستم. بله، من ثروتمند بودم. خیر، هیچ چیز رو با دیگران قسمت نکردم. این چه چیزی رو ثابت میکنه؟ که من هم یک صدوقی بودم؟ آه، صدای سوت کشتی‌های بندر رو میشنوید؟ امشب روی زویدرزه مه میگیره. به همین زودی میروید؟ از این که شاید وقت شما رو گرفتم من رو ببخشید. با اجازتون حساب رو من میپردازم. در مکزیکو سیتی شما مهمان من هستید. خیلی خوشوقت شدم که در اینجا از شما پذیرایی کردم. به طور قطع فردا مثل شبهای دیگر اینجا هستم و با کمال تشکر دعوت شما رو میپذیرم. راهتان را بسیار خوب. ولی آیا اشکالی دارد که از همه ساده تر خودم تا بندر همراهتون بیایم؟ از آنجا وقتی محله یهودی نشین رو دور بزنید آن خیابانهای زیبا را میبینید که در آنها قطارهای برقی لبریز از گل و موسیقی سرسام آور پشت سر هم رد می شوند. هتل شما در یکی از همین خیابان هاست که اسمش دامراک است. شما بفرمایید جلو، تمنا می کنم. خانه من در محله یهودی است. یه جایی که به این نام خوانده می شد تا هنگامی که برادران هیتلری ما در این محله جاباز کردن. چه تصفیه ای؟ 75,000 تن یهودی تبعید یا کشته شدند. این عمل پاکسازی از طریق تخلیه است. من این همت رو، این حوصله و ثبات منظم رو تحسین می کنم. وقتی انسان فاقد شخصیت است، باید برای خودش روش منظمی درست کند. اینجا بدون تردید این روش نتیجه‌ای معجزه آسا به بار آورد و من حالا در یکی از همین جنایت‌های بزرگ تاریخ سکونت دارم. شاید همین است که مرا کمک می‌کند تا روحیه گوریل و بدگمانیش رو درک کنم. بدین طریق من می‌توانم با این تمایل فطری که من رو به طرزی مقاومت ناپذیر به سوی احساس همدلی میکشاند مبارزه کنم. وقتی قیافه تازه‌ای رو میبینم، کسی در من زنگ خطر رو به صدا در میآورد. خطر، آهسته برانید. حتی وقتی هم که احساس دوستی قوی است، باز هم احتیاط میکنم. آیا میدانید که در دهکده کوچک من، طی یکی از عملیات انتظامی، یک افسر آلمانی با نهایت ادب از پیرزنی تمنا کرد که یکی از دو پسرش را که به عنوان گروگان باید اعدام شود به میل خود انتخاب کند؟ تصورش رو میکنید؟ این یکی را؟ نه، آن یکی را و ناظر رفتن او باشد. دیگر ادامه ندهیم، ولی باور کنید آقا که وقوع هر پیش آمدی ممکنه. من مرد پاکدلی رو میشناختم که بدگمانی رو به خود راه نمیداد. او هواخواه صلح و آزادی مطلق بود و با عشقی یکسان به تمامی نوع بشر و حیوانات مهر می‌ورزید. روحی برگزیده بود. بله، قطعاً چنین بود. به هنگام آخرین جنگ‌های مذهبی اروپا، گوشه خلوتی در روسا اختیار کرده و بر درگاه خانه‌اش نوشته بود: از هر کجا که باشید، به درایید که خوش آمدید. به گمان شما چه کسی به این دعوت دلپذیر پاسخ داد؟ شبه نظامیان فاشیست که مثل خانه خودشان داخل شدند و دل و روده او را بیرون کشیدند. اوه خانم ببخشید، با این حال اصلا نفهمید که من به او تنه زدم. عجب، چه جمعیتی، آن هم در این وقت شب و با وجود باران که روزهاست همچنان میبارد. خوشبختی ماست که در اینجا ژنیور هست، تنها روشنی در این ظلمات. آیا فروغی را که در شما می افروزد حس می کنید؟ من دوست دارم به هنگام شب در گرمای ژنیور در میان شرق گام بردارم. شبهای دراز راه می روم، خواب می بینم یا بی وقفه با خودم حرف می زنم. بله، مثل امشب، و می ترسم که سر شما را به درد آورده باشم. متشکرم، من را شرمنده می کنید. اما من از حرف لبریز شدم. به محض اینکه دهان باز میکنم کلمات سرازیر میشوند. تازه این سرزمین برای من الهام بخش است. من این مردم رو دوست دارم. مردمی که در پیاده روها میلولند. در فضای کوچک خانه ها و آب ها گیر افتادند و هوای مه آلود و زمین های سرد و دریایی که همچون لگن رخشویی بخار ازش بلند میشه، اونها را احاطه کرده. من آنها را دوست دارم چون دوگانند، هم اینجا هستند و هم در جای دیگر. البته وقتی که صدای قدم‌های سنگینشان را بر سنگ فرش‌های چرب می‌شنوید، هنگامی که آنها را می‌بینید که به آهستگی از کنار دکان‌هایشان که لبریز از چاه ماهی‌های طلایی رنگ و جواهراتی به رنگ برگ‌های مرده است می‌گذرند، لابد می‌پندارید که آنها امشب در اینجا هستند. شما مثل همه فکر می‌کنید. شما این مردم نازنین رو از نمایندگان اصناف و بازرگانان میپندارید که سکه هایشان را با امکانات جاودانگی روحشان برمی شمارند و تنها تغزل وجودشون این است که گاه به گاه در حالی که کلاهای لب پهنشون رو به سر دارند درس کالبوت شناسی بخوانند. شما اشتباه میکنید. درست است که آنها در کنار ما راه میروند. با این همه نگاه کنید که سرشون در کجا قرار دارد. در این مهی که از چراغ‌های نئون و از ژنیور و نعنا به وجود آمده است و از تابلوهای سبز و سرخ مغازه‌ها فرود می‌آید. آقا، هلند یک رویاست. رویایی ساخته از دود و طلا. روزها بیشتر دودناک و شبها بیشتر طلایی. و این رویا چه روز و چه شب پر است از وجود لوهنگرین هایی مانند این مردم که خواب آلوده بر دوچرخه های سیاهشان با فرمان های دست بلند حرکت می کنند. همان قوهای ماتم زدند که بی وقفه در سر تا سر این سرزمین برگرد دریاها و در طول ترعه ها چرخ می خورند. این مردم در حالی که سرهایشان در ابرهای مسی رنگ فرو رفته از خواب می بینند، دایره وار می چرخند. در بخور طلایی رنگ مه چون خوابگردان دعا می خوانند. پس دیگر اینجا نیستند. به هزاران کیلومتر دورتر به سوی جاوه، جزیره دوردست، عزیمت کردند. آنها به درگاه این خدایان عبوس اندونزی دعا می خوانند که همه جعبه آینه های دکانهایشان را با آنها زینت بخشیدند. و در همین لحظه نیز بر فراز سر ما سرگردانند. پیش از آن که به صورت میمونهای مجلل خود رو به تابلوهای مغازه ها و به بامهای پلکانی بیاویزند تا به یاد این مستعمره نشینهای قربت زده بیاورند که هلند فقط اروپای بازرگانان نیست، بلکه دریاست، دریایی که به ژاپن منتهی می شود و به آن جزایری که در آنها آدمیان دیوانه و خوشبخت می میرند. ولی من اختیار سخن را از دست دادم. انگار خطابه دفاعیه می خوانم. من را ببخشید. آقا، علتش عادت است و قریحه ذاتی و علاقه به این که این شهر را و عمق اشیا را به شما بشناسانم. زیرا ما در عمق اشیا هستیم. آیا توجه کرده اید که ترعه های متعدل مرکز آمستردام به درکات دوزخ می مانند؟ دوزخ سرمایه داری که طبعا پر است از خوابهای آشفته. وقتی انسان از خارج می آید، هرچه از این درکات بیشتر بگذرد، زندگی و بنابراین جنایتهایش سنگین تر و تیره تر می شود. اینجا ما در آخرین درک هستیم. درک، شما این رو می دانید؟ عجب، طبقه بندی کردن شما مشکل تر شد. ولی در این صورت می فهمید که برای چه من می توانم بگویم که مرکز اشیا اینجاست. حالان که ما در منتها الی قاره اروپا هستیم. مردی که حساس باشد این عجایب رو درک می کند. به هر حال روزنامه خانها و زناکاران نمی تونند دورتر بروند. آنها از هر گوشه اروپا می آیند و بر گرد دریای داخلی بر شنزار رنگ باخته ساحل توقف می کنند. به صدای سوت کشتی ها گوش می دهند. بیهوده در میان مه شبح کشتی ها رو جستجو می کنند. بعد بار دیگر از ترعه ها می گذرند و در زیر باران باز می گردند. سرمازده به مکسیکو سیتی می آیند تا به همه زبان ها تقاضای ژنیور کنند. آنجا من در انتظارشان هستم. آقا و هم وطن عزیز، پس دیدار ما به فردا. نه، حالا شما خودتون راهتون رو پیدا می کنید. نزدیک این پل از شما جدا می شود. من هرگز شب از روی پل نمی گذرم. این نتیجه عهدی است که با خود بستم. آخر فکرشو بکنید که کسی خودش رو در آب بیاندازد و آن وقت از دو حالت خارج نیست. یا شما برای نجاتش خود رو به آب می افکنید و در فصل سرما به عواقب بسیار سخت دچار می شوید، یا او رو به حال خود وامی گذارید و شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیبی به جا می گذارد. شب بخیر. چه گفتید؟ این خانوم ها در پشت این جعبه آینه ها؟ رویاست آقا، رویا با خرج و زحمت کم سفر به هند. این موجودات خود را به عطر ادویه می آلایند. شما داخل می شوید، آنها پرده ها رو می کشند و دریانوردی آغاز می شود. خدایان روی بدنهای برهنه فرود می آیند و جزایر مجنونوار آراسته به گیسوان پریشان نخلها در زیر پنجه های باد از سواحل دور می شوند. بروید امتحان کنید. پایان اپیزود دوم.